به لږ لږ ورېز شي. دا خبری مجله مو هم دومره و. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب. اجساد بسیاری از افغانهای کشته شده در رویداد سقوط طیاره در ایران غیر قابل شناسایی خوانده شده. سفیر افغانستان در ایران میگوید برای شناسایی اجساد به همکاری بستگان قربانیان نیاز است و وضع تحریم ها بر 8 مقام حکومت ایران. وزیر خارجه امریکا گفته است این تحریم ها قلب دستگاه امنیتی ایران را هدف قرار می دهد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز شنبه 21 ماه جدی سال 1398 و 11 ماه جنوری سال 2020 است. من جکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. روند بازشماری آرای صدها محل در بیش از 20 ولایت که قرار بود امروز آغاز شود به تعویق افتاد. در بمبگذاری انتحاری در یک مسجد پاکستان 15 تن کشته شدند و سلطان قابوس بن سعید حاکم عمان درگذشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری آرای صدها محل در بیش از 20 ولایت به تعویق افتاده. چمنشاه اعتمادی رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته بود که بازشماری آرا امروز آغاز می شود، اما عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیشب در صحبت با رادیو آزادی از به تعویق افتادن این روند سخن گفت و در مورد دلیل آن چنین افزود:
مستقل انتخابات آن جزئیات بیشتر از مراکز و محلاتی که به بازشماری میره و دلایل زیره خواند و ما حاضر بعد از تمام معلومات کمیسیون شورای انتخابات روند بازشماری و تفتیش آرا را به تمام ولایت انجام میدیم.
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از 3 ماه می‌گذرد، اما هنوز نتیجه نهایی این انتخابات اعلان نشده است. عملیات برای شناسایی ماموران پلیس آغشته به فساد در مسیر شاهراه کابل هرات و دور ساختن پسته‌های غیر مؤثر پلیس در این مسیر آغاز شده. این را خوشحال سادات معاون امنیتی وزارت داخله افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت:
موقعیت بین هرات و کابل همین مسیر پسته‌هایی بودند که متهم به اخاذی و فساد بودند، اونا را تثبیت کردیم. شروعش از ولایت فرا هست، سه به نام پسته آمتن و دیگه به نام پسته ترافیک بود. کامل رو جمع کردیم، اهمیت امنیتی به ما نداشت.
بیش از 1000 راننده موترهای باربری در منطقه میرداود ولایت هرات به خاطر اخاذی پسته‌های پلیس در مسیر شاهراه کابل هرات از نزدیک 2 هفته به این سو اعتصاب کردند. اعضای حرکت مردمی صلح از باشنده‌های اروزگان خواستند در حمایت از صلح صدا بلند کنند. آنها این خواست را دیروز در جریان یک راه پیمایی مطرح کردند. اشتراک کننده های این راه پیمایی در اروزگان همچنان از حکومت و طالبان خواستند آتش بس کنند. حرکت مردمی صلح پس از آغاز سفرهایش به سر تا سر افغانستان در سال گذشته توجه جهانیان را به خودش جلب کرد. اعضای این حرکت در مورد میزان بلند خشونت‌ها در کشور هشدار داده و خواستار برقراری صلح و ثبات در افغانستان شدند. در بمبگذاری انتحاری در یک مسجد در شهر کویته پاکستان 15 تن به شمول امان الله یک افسر ارشد پلیس کشته شدند. ضیاءالله وزیر داخله ایالت بلوچستان گفته است در این رویداد 19 تن دیگر دیروز زخمی شدند. او افزود وضعیت صحی شماری از زخمی ها وخیم است. به گفته ضیاءالله مردم سرگرم ادای نماز بودند که بمب منفجر شد. گروه داعش مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است. غرب در پیوند به رویداد سقوط طیاره مسافربری در نزدیکی تهران فشار بر ایران را بیشتر ساخته است. ایالات متحده می گوید احتمال می رود این طیاره به وسیله یک راکت ایرانی سقوط کرده باشد. امریکا تعهد کرده که به اقدام مناسب متوسل خواهد شد. در این حال کریستیا فریلند وزیر خارجه کانادا دیروز تشکیل یک گروه کاری بین المللی کشورها را اعلام کرد. هدف از تشکیل این گروه آوردن فشار بر ایران برای اجرای تحقیقات همه جانبه در این مورد است. در نتیجه سقوط این طیاره در 8 جنوری 176 تن به شمول 57 کانادایی کشته شدند. ایران گفته است امروز یافته‌هایش در مورد علت سقوط طیاره را اعلام خواهد کرد. و سلطان قابوس بن سعید که نزدیک 50 سال بر عمان حاکمیت کرد در سن 79 سالگی درگذشت. این را رسانه‌های دولتی عمان گزارش دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی عمان، قابوس ناوقت دیروز درگذشت. او در کودتای مسالمت آمیز سال 1970 پدر خود را از قدرت کنار زده بود. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل است. در ادامه این مجله خبری، اجساد بسیاری از افغانهای کشته شده در رویداد سقوط طیاره در ایران غیر قابل شناسایی خوانده شده. برای شناسایی آنها چی باید کرد؟
باید یکی از اعضای خانواده های قربانیان مراجعه بکنند و بعد از تست دی ان ای تشخیص شود که بقایای اجساد مربوط کی هست.
ما با برادر یکی از قربانیان هم صحبت کرده ایم.
دولت افغانستان مسئولیت هیچ کس نمیگیره. والله هیچ کس. خود پدر مادر میره دنبال از
این. تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ادعای تلفات غیر نظامیان در هرات.
متاسفانه حادثه شینجن هم یک حادثه است که به او تلفات ملکی متصور است.
و بعض تحریم های تازه امریکا بر 8 مقام حکومت ایران. وزیر خارجه امریکا گفته است این تحریم ها قلب دستگاه امنیتی ایران را هدف قرار داد. سلام به شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به رویدادی که ده ها خانواده به شمول خانواده های افغان را عزادار ساخته. در نتیجه سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران 176 تن به شمول 10 افغان در 8 جنوری در نزدیکی تهران کشته شدند. غفور لیوال سفیر افغانستان در ایران میگوید اجساد بسیاری از افغانهای کشته شده قابل شناسایی نیستند. به گفته او برای شناسایی اجساد به همکاری بستگان قربانیان نیاز است. مقیم نایب گزارش میدهد.
غفور لیوال سفیر افغانستان در تهران میگوید برای شناسایی اجساد قربانیان افغان باید آزمایش دی ان ای صورت گیرد که در سقوط تیاره مسافربری اوکراین در ایران کشته شدند. آقای لیوال که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت اجساد در وضعیت نیست که به طور معمول شناخته شوند. او افزود آنها حاضرند که با خانواده ها و عزیزان قربانیان در زمینه به دست آوردن اجساد کمک کنند. غفور لیوال گفت
ما در این زمینه در تماس نزدیک هستیم با گانها و نهادهای مسئول جمهوری اسلامی ایران و اونا هم وعده کردن روی کرد عملیات شناسایی اجساد این گونه هست که باید یکی از اعضای خانواده های قربانیان مراجعه بکنن و بعد از تست دی ان ای تشخیص شود که بقایای اجساد مربوط کی هست. متاسفانه وضعیت طوری بوده که اجساد صدمه زیاد دیدن و شناختشان مشکل است.
مهدی محمدی یکی از 176 سرنشین بوینگ 737 خطوط هوایی اوکراین بود که روز چهارشنبه دقایق پس از بلند شدن از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد. تمامی سرنشین این طیاره جان باختند. 10 شهروند افغان، 76 ایرانی، 11 اوکراینی، 63 کانادایی و 10 شهروند سویدن، 3 جرمنی و 3 بریتانیایی شامل قربانیانند. غفور لیوال سفیر افغانستان در ایران اطمینان می‌دهد که آنها تمامی معلومات در مورد قربانیان را با حکومت افغانستان شریک ساختند. او گفت آنها منتظر خانواده‌ها هستند که ارتباط بگیرند و با شناسایی اجساد حاضر به هر گونه همکاری هستند.
ما در زمینه تسهیل تشخیص و تسلیمگیری اجساد با خانواده‌ها همکار هستیم. این مقدور نیست که سفارت خانواده های اینا را در کشورهای مختلف که مقیم هستند پیدا بکنند.
تا کنون دلیل رسمی سقوط طیاره اعلام نشده و تحقیقات جریان دارد.
در نتیجه سقوط طیاره اوکراینی در نزدیکی تهران 176 تن به شمول 10 افغان کشته شدند. مهدی محمدی زاده ولایت دایکندی یکی از قربانیان این سانحه هوایی است. او یک ماه پیش برای دیدار با خانواده‌اش به تهران رفته بود. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
مهدی محمدی یکی از 10 قربانی افغان سانحه هوایی در ایران است. او 21 سال پیش در ولایت دایکندی افغانستان به دنیا آمده بود. کودک بود که با خانواده‌اش به ایران مهاجر شد. 4 برادر و 2 خواهر دارد. در سال 2013 به استکهلم سویدن رفت و در آنجا پناهنده شد. 2 سال مانده بود تا دوره دانشجویی‌اش را در بخش طب به پایان برساند. یک ماه قبل برای دیدار با خانواده‌اش از مسیر اوکراین به تهران رفته بود. او یکی از 176 سرنشین بوینگ 737 خطوط هوایی اوکراین بود که روز چهارشنبه دقایق پس از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی در تهران سقوط کرد. حسین محمدی برادر مهدی محمدی که در جرمنی زندگی می کند روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر ثابت شود که هواپیمای اوکراین از سوی ایران ساقط شده در برابر این کشور دعوا خواهد کرد. محمدی از حکومت افغانستان می خواهد تا در بررسی سقوط هواپیمای اوکراین در تهران سهم بگیرد. او با انتقاد از سفارت و بخش کنسولی افغانستان در شهرهای ایران انتقاد کرده میگوید که تا حال هیچ یک از مقامهای سفارت افغانستان در تهران برای دلجویی با خانواده‌های قربانیان نرفتند.
دولت افغانستان مسئولیت هیچ کس نمیگیره. من دنبال هیچ کس. خود پدر مادر میره دنبال از برادرم میره دیگه. پای میتیم. سبا میخواید برد چی داره دیگه. این روز که رخصتی هرم سبا میرم. تست میتیم. تست دی ان ای میتیم دیگه.
وزارت خارجه افغانستان هم میپذیرد که سفارت و بخشای کنسولی این کشور تا حال به بازماندگان قربانیان سانحه هوایی در ایران دسترسی پیدا نکردند. گران هیواد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان آماده هر گونه همکاری با بازماندگان این رویداد است.
امروشان دلجویی بکنن و ببینن که چطور میتارن حمایتشان کنن و کمکشان کنن. در زمینه ای که شما اگر ادلاس کردین اینا را پیدا کردین به اداری امور معرفیشان بکنین تا کار اداری امور که شما کمک کرده باشیم آسان ساخته باشیم و اگر بیرون از افغانستان باشن به نمایندگی های دیپلماتیک ما راجعشان بسازین و ازشون خواهش کنین که همکارای ما سفارتخانه منتظرشان هستند و میخواهند که به هر نحو ممکن اینا را کمک و مساعدت کنند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنان میگوید که سفارت افغانستان در تهران آماده است که در بخش انتقال اجساد قربانیان به این کشور همکاری کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه‌های معتبر جهان چی نوشتند.
روزنامه بریتانیایی اندپندنت به افزایش جرایم جنایی در شهر کابل تمرکز کرده و پرسش را مطرح می کند این که آیا کابل به شهر جنایت‌های خیابانی مبدل شده است؟ به نوشته روزنامه در دو ماه گذشته امنیت از شهر کابل رخت بربسته و حالا نیروهای افغان گزمه‌های شبانه را آغاز کردند تا امنیت به این شهر بازگردد. در ادامه آمده که وزارت داخله افغانستان تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته و دولت افغانستان هم هشدار داده است که ناامنی‌ها در کابل باید پایان یابد. بخش فارسی روزنامه ایندپندنت همچنان از فصل زمستان به عنوان زمان یادآور شده که در جریان آن جرایم در کابل و شهرهای بزرگ افزایش می‌یابد. به باور روزنامه دلیل اصلی فقر فزاینده در افغانستان از زیرا با آمدن زمستان برخی‌ها برای به دست آوردن نان دست به هر کار می‌زنند. بیشتر شهروندان افغانستان مشغولیت‌های فصلی دارند و کاروبارشان به زراعت و دهقانی خلاصه می‌شود. ایندپندنت این را هم نوشته که بیشتر دزدی‌های شبانه در کابل توسط چاقو خیلی در موارد اندک با اسلحه صورت می‌گیرد و این کار دزدان و جنایتکاران حرفه‌ای نیست، بلکه توسط جوانان انجام می‌شود که بیکار هستند. با باور نویسنده به نظر نمی رسد که افزایش گزمه های شبانه و پوسته های امنیتی بتواند سطح جرایم و دزدی های خیابانی را در کابل کاهش دهد. در ادامه آمده که رسیدن بر راه حل درازمدت و پایدار نیاز به بسترسازی فرهنگی دارد، زیرا در 40 سال گذشته اخلاق اجتماعی شدیداً صدمه دیده است. اندپندنت همچنان می نویسد که ادامه درگیری های نظامی و تروریستی، بیکاری، نبود ثبات و امنیت اقتصادی و فقر دامنگیر در هر جامعه زمینه اصلی گسترش جرایم جنایی و دزدی شده می تواند. روزنامه با این پایان می دهد که در چنین وضعیت تا هنگامی که اقدام های جدی و پایدار برای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و امید به آینده روشن‌تر در جامعه به وجود نیاید، زیاد نمیتوان به چنین طرح خوشبین بود. روزنامه استارز اند استرایپس به حمله روز چهارشنبه در غرب افغانستان تمرکز کرده و به نقل از مقام‌های افغان نوشته است در این رویداد شمار از غیر نظامیان کشته شدند. مقام‌های آمریکایی گفتند در حمله 8 جنوری در ولسوالی شیندند ولایت هرات نیروهای امنیتی افغان خواهان حمایت هوایی نیروهای ایالات متحده شدند. بانک در این رویداد ملا محمد ننگیالی یکی از قماندانان ارشد طالبان کشته شده، باز هم مقام‌ها و شورشیان ادعا می‌کنند که 30 غیر نظامی نیز در حمله چهارشنبه کشته شدند. نیروهای آمریکایی تا هنوز در مورد احتمال آسیب رسیدن به غیر نظامیان در این رویداد جزئیات ندادند. روزنامه استارز اند استرایپس می نویسد قماندان ننگیالی مربوط شاخه ملا محمد رسول بود که در سال 2015 از رهبری اصلی طالبان جدا شد. روزنامه به نقل از یک منبع در شاخه ملا رسول نوشته که گفته است این شاخه تحت حمایت حکومت افغانستان قرار دارد و مشغول نبرد با جنگجویان اصلی طالبان در هرات است. استارز اند استرایپس با این به مطلبش پایان می‌دهد که درگیری میان شاخه های طالبان حالا غیر معمول به نظر می رسد، زیرا در مقایسه با سالهای گذشته خیلی کاهش یافته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ادعای تلفات غیر نظامیان در ولایت هرات تحقیق می کند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در هرات، مسئولان امنیتی ولسوالی شیندند هرات کشته شدن شماری از غیر نظامیان در حمله هوایی اخیر در این ولسوالی را تایید می کنند. به گفته این مسئولان در بمباران هفته گذشته در منطقه پایکشک نزدیک 30 عضو گروه انشعابی طالبان نیز کشته شدند. با شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی کمیسیون حقوق بشر دیروز گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که معلومات آنها در این مورد چیست؟
متاسفانه حادثه شینجن هم یک حادثه است که به او تلفات ملکی متصور است. تیم نظارت ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موضوع را تحت بررسی قرار داده، معلومات ابتدایی را جمع کردن و به طبع حال به نتیجه نهایی نرسیدن که بالاخره بفهمیم که به چی نوع و چقدر مردم در این افراد ملکی تلف شده.
نتیجه تحقیقات شما در این مورد چی زمان روشن خواهد شد؟
تیم ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر بررسی میکنه تا فردا، پس فردا انشاءالله موضوعات معلوم میشه که باز ما میتونیم گزارش خود از طریق رسانه ها و دوستاش شریک بسازیم. ولی هر آن برنامه جنگی، هر آن عملیاتی که در او افراد ملکی تلف میشه، ما به شدیدترین الفاظ او را تقبیح میکنیم و از طرفین درگیر جنگ خواهش ما همی است که در عملیات های خود مسئله تناسب قدرت و دقت را جدی توجه بکنند. نقض اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی بسیار مهم است که در میدان جنگ باید تطبیق شود. هر طرفی که از این اصول سرکشی میکنه و او را نقض میکنه، او تحت مرور زمان نمیآید و به همه حالات تحت تعقیب عدلی قرار میگیره. متاسفانه که در این اواخر عملیات ها طور پیچیده شده است که افراد ملکی در اون قربانی میشه.
بله.
یک بار باز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفین درگیر جنگ میخواهد که در برنامه های جنگی خود، در بله، عملیات های خود حفظ جان، مال و کرامت انسانی افراد ملکی را.
آقای مشکور، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سالها به این سو از طرف های درگیر جنگ میخواهد که به حفظ جان غیر نظامی ها توجه بکنن، اما سوال اساسی این است که چقدر به این خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توجه شده عملا؟
متاسفانه امسال سال خونینی برای مردم افغانستان بوده. نظر به گزارش شش ماهه سال هجری شمسی، آمار تلفات بیشتر بوده و طرفین درگیر جنگ به سفارشات و خواسته های کمیسیون در الفاظ و در ابراز میکنه که ما همه چیز قبول میکنیم. حکومت افغانستان پالیسی ملی جلوگیری از تلفات ملکی را تصویب کرده، همچنان یک کمیته مستقل در شورای امنیت به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی ایجاد شده، چندین طرز العمل ها را تصویب کردن. همچنان طالبان هم ادعا میکنن که ما در تشکیلات خود یک کمیسیون مستقل به خاطر جلوگیری از افراد ملکی ایجاد کردیم و همچنان چندین اعلامیه هم اونها نشر کردن که ما به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی خیلی جدی هستیم. ولی متاسفانه وقتی در عمل ما میبینیم که تلفات ملکی وجود داره، به این معنی که طرفین درگیر جنگ به نحوی در برنامه‌های جنگی خود بی‌پروایی کردن، یا دقت کار نگرفتن، یا از تناسب قدرت کار نگرفتن، بالاخره تلفات ملکی صورت گرفت.
شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
حالا در برای اقدام تلافی جویانه ایالات متحده برایتان میگوییم بر 8 مقام حکومت ایران تحریم وضع کرد در پاسخ به حمله ایران بر پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق. وزیر خارجه آمریکا گفته است این تحریم‌ها قلب دستگاه امنیتی ایران را هدف قرار می‌دهد. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
امریکا تحریم های جدید علیه صنایع فولاد و آهن و همچنان عده‌ای از مقام های ایرانی وضع کرد. استفان منوچین وزیر خزانه امریکا دیروز جمعه در نشست خبری امرا با مایک پامپیو وزیر خارجه اظهار داشت 17 تحریم جدید علیه صنایع فولاد و آهن ایران اعمال خواهد شد. همچنین 8 نفر از مقام های ایرانی را که در حمله اخیر راکتی بر پایگاه امریکا دخالت داشتند تحریم می کنه. بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه امریکا، در جمع افرادی که مورد تحریم قرار گرفته، علی شمخانی مشاور شورای عالی امنیت ملی ایران، غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج و محمد رضا آشتیانی لیدرسیز نیروهای مسلح ایران شاملند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا گفت ایالات متحده این بار قلب سیستم امنیتی ایران را نشانه گرفته است. او افزود امروز رئیس جمهور ترامپ تعهد خود را بجا کرد که پس از حمله ایران به پایگاه نظامی امریکا در عراق وعده داده بود. سلسله ای از چنین تحریم های دیگر نیز در اینجا اند که اعلام می شوند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در این نشست عنوان کرد که دسترسی ایران به 90% ذخایر ارزیش بر اثر تحریم ها قطع شده است. آنگونه که حسن روحانی رئیس جمهور ایران میزان آن را 200 میلیارد دلار برآورد کرده بود. با گفته وی ایران هرگز در شرایط امروزی قرار نداشته است. آقای پامپیو در ادامه سخنان خود بار دیگر از تصمیم دونالد ترامپ برای کشتن جنرال سلیمانی دفاع کرد و گفت که آنها اطلاعات دقیق درباره حمله به سفارتخانه هایشان داشتند. او گفت که قاسم سلیمانی شخصا در حال برنامه ریزی برای این حملات بود. در این حال براین اوک نماینده خاص حکومت امریکا برای ایران دیروز به خبرنگاران گفت خروج آنها از توافق اتمی سال 2015 ایران با 6 کشور مقتدر جهان این فرصت را فراهم کرده تا تلاش های تاثیرگذار ایران در این زمینه را مانع شود. رادیو آزادی
هفت و 55 دقیقه صبح به وقت کابل شد. حالا فشرده خبرهای مهم را بشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری آرای صدها محل در بیش از 20 ولایت به تعویق افتاده. این روند قرار بود امروز آغاز شود. عملیات برای شناسایی ماموران پلیس آغشته به فساد در مسیر شاهراه کابل هرات آغاز شده. این را خوشحال سادات معاون